آره بیایم
روند رو برسیم. من اینو بگم. کودتا. ببینید کودتا رو انجام دادن و شاه متوجه شد که نباید کاری انجام بده تو این زمینه و بعد حاج علی رزمارا شد نخست وزیر.
بله.
و ملی شدن صنعت نفت مطرح شد.
درست.
حاج علی رزمارا اومد به عنوان نخست وزیر یا عجوبه‌ایه در میان نظامیان. بله. آدم دیپلمات بسیار باهوش. بعد این حاج علی رزمارا با حسین علی رزمارا با نمیدونم فلان اینا با هم فرق داره، اشتباه نشه. این حاج علی رزمارا اومد تو رفت تو مجلس صحبت کرد، گفت شما که نمیتونید یه کارخونه سیمان بسازی، شما که نمیتونید آفتابه بسازی، شما نمیتونید یه کاری دیگه بکنید.
معروفم از این نطقش.
آره. شما چی میخواید ملی شدن نفت انجام بدید؟
بله.
حاج علی رزمارا ترور شد.
بله.
عوامل اسناد و قرائن نشون میده شاه در ترور رزمارا دخالت داشته.
درست.
اطلاع داشته و رزمارا اومده تو مجلس صحبت کرده، نمایندگان مجلس موافقت کردن نفت ملی نشه، همون نمایندگان بعد از ترور رزمارا موافقت کردن که نفت ملی بشه.
بله.
خب
بله. بله.
و در نتیجه نفتی که ملی شد تو این دوره اقداماتی را انگلیس انجام میده برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت.
بله کاملا درست.
حالا چه اقدام انگلیس انجام میده برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت؟ همه اقدامی که امروز آمریکا انجام میده.
بله.
محاصره دریایی. اومد کشتی‌هاشو گذاشت تو خلیج فارس.
تو هم مقطع ملی شدن صنعت.
بله.
بله بله.
بله. محاصره. شما در تا ادامه کودتا هم هست. محاصره دریایی ایران تو خلیج فارس.
درسته.
هیچ گونه نفتی نمیذاره ما بخرن. هر کشتی میاد توقیف میکنه. هیچ نفتی رو خودش نمیخره. محصولاتی رو که به ما صادر نمیکنه. دلار لیره استرلینگ ما پول رو تبدیل میکردیم، اجازه تبدیل نمیده. سویفت امروزیه. و بعد خدمت شما عرض کنم از اهرم های بین المللی علیه ما استفاده میکنه.
اینا رو همه رو برای چه کاری انجام میده؟
برای اینکه نفت ملی نشه و بعدن بخواد کودتا انجام بده.
درست.
به دنبال اینجوری مصدقو بگیره.
بله بله.
و بعد اقدام نظامی میکنه، حتی یه تیپ چتبازو میفرسته تو قبرس که علی ایران اقدام کنه. امریکا موافق نیست. چرا موافق نیست آقای دکتر؟
اینجا به خاطر اینکه
چرا موافق نیست؟ که نفت ملی نشده.
نفت نشده ملی نشده. درست.
امریکا اینا از یاد نبرین. امریکا طرفدار مصدق نیست. امریکا طرفدار ملی شدن صنعت نفته که سهم ببره.
بله.
جز نتایج کودتای 28 مرداد چیه؟ کنسرسیومه.
بله.
کنسرسیوم نفتیه. کنسرسیوم نفتی 40% مال انگلیسه، 40% مال امریکاه، 16% مال رویال داچشله و 6% مال فرانسه. 14% و 6%. خب امریکا اگر نفت ملی نشده بود چجوری می‌خواد نفت استفاده کنه؟
کاملا درست. بله.
منطقی درش وجود نداره.
بله بله.
پس ما بیام اینا رو ببندیم به اشخاص که اون بود و این نبود و اونجا مصدق و دوست داشتن کجاست؟ در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ اخلاق کجاست؟ اعتماد کجاست؟ نمیدونم خیانت کجاست؟ اینا ادبیات خاورمیانه‌ایه.
بله کاملا.
اینا معنیدار نیست.
بله.
در هر صورت این تاکید این نکته
تا اینجایی که گفتین قبل از 1329
این ملی شدن. ببین 29 اسفند چرا تعطیله؟
هم بحث ملی
شدن. ملی شدن.
بله بله. اینا نه این پروسه
رزمارا کی کشته شده؟ ترور شده 16 اسفند. 29 همون 16 خب. اسفند ترور شده.
بله.
و بعد 29 اسفند
چون تاریخو که میگیم مخاطب ذهنش کاملا ساختارمند
میشه. آره چون یادآوری بفهمید.
آره.
ما چون برای خودمون مثل شفاف و مثل آب میمونه.
آره خیلی خوبه که بتونیم رو این ریل بریم که بدونیم آره هر اتفاقی
شما یادآوری کنید. در نتیجه نفت ملی شد.
بله.
و بعد انگلیسی ها سفت و سخت وایستادن. خب اینجا من این نکته هم از نظر داخلی بگم. ببین موقعی که هدف ملی وجود داشت برای ملی کردن نفت، مصدق و کاشانی کنار هم بودن.
بله.
و بعد از ملی شدن صنعت نفت این هدف بلند از بین رفت.
برست.
شما اهداف بلند باشه با هم متحد میشید.
بله.
یا باید بعد از اون هدف بلند رسیدن باید هدف جدیدی ایجاد کنید.
بله.
در نتیجه عوامل انگلیس در ایران
بله.
شما هیچ ابهامی نداشته باشید. به قاطعیت به شما عرض کنم انگلیسی ها از دوره فتحعلی‌شاه قاجار به بعد حتی ماده ترکمانچای و گلستان در تمامی قراردادها، عهدنامه ها، شورش ها و درگیری ها نقش اول منفی پشت صحنه را بازی کردن.
بله.
امریکا تو ایران نفوذ ساختاری نداره، انگلیس در داخل ایران نفوذ ساختاری داره. در نتیجه انگلیسی ها تو داخل ایران اومدن برنامه کودتا رو ریختن.
درست. آیتور از زمانی که نفت ملی شد چقدر این انگیزه های اقتصادی و استثماری باعث شد که این دوتا در انجام کودتا به هم نزدیک بشن؟ انگلیس
اصلا هیچ دلیل غیر اقتصادی وجود نداره.
بله.
هیچ دلیل غیر اقتصادی وجود نداره، تماما اقتصادیه.
بله.
حالا انگلیس چون قدرت دوم شده باید امریکا رو بپذیره. امریکا قدرت اول.
بله.
ایران شده تو این دوره، حتی قبل از کودتای 28 مرداد. بله. یه بخش ساختارمند در سیستم ایرانی نفوذ کرده. من خواهشم از شنوندگان محترم اینه که کتاب آقای منوچهر هاشمی رو مطالعه کنن. ایشون 15 سال رئیس اداره هشتم ساواک بوده.
بله.
کتابش هم تو ایران هم چاپ نشده، ما بگیم ادیت کردیم، نمیدونم بلان کردیم، بسار کردیم. کتابش تو لندن چاپ شده.
بله.
ببینید اصلا تقابل با آمریکا و انگلیسی ها در فکرم نمی گنجه.
درسته.
در نتیجه اینا برنامه کودتا رو ریختن. یک، بس سه تا مسئله است.
بله.
یک، چرا کودتا صورت گرفت؟ دو، چگونه کودتا صورت گرفت؟ سه،
سخنی در کارنامه ساواک. من کتابم پیدا کردم. درسته منظورتون اینه؟
کارنامه احتمالا همینه که در لندن چاپ شده.
آره
لندن چاپ شده، فارسی هم هست
که پیشنهاد خوبی بود.
آره پیشین یا مثلا کتاب هفت جلدی اسدالله علم و اسدالله علم یار غار شاه
رمزگشاست کاملا.
آره شما تاریخ ایران رو میخوای بخونی کتاب اسدالله علم اصلا نخونی. آقا این کسایی که حرفای احساسی میزنن اینا کتاب خون نیستن.
بله.
نه الان مطالعه نیستن.
دکتر...
کسی که احساساتیه.
بله.
کسی که مطالعه نمیکنه مرده پرسته.
بله.
ما در جمهوری اسلامی دلشون تنگ میشه برای پهلوی، در دوره پهلوی دلشون تنگ میشه برای قاجار، در دوره قاجار دلشون تنگ میشه برای زندیه.
خیلی نکته خوبی اشاره کردید. ببینید ما با یک فضای روبرو هستیم، ما میبینیم که به خاطر منافع اقتصادی شون انگلستان و آمریکا تصمیم میگیرن که یک دولتی مثل دولت مصدق رو سرنگون کنن.
بله.
و هیچ چی دیگری هم به تعبیر تاریخ و همونطور هم که شما به درستی فرمودید جز منافع اقتصادیشون در این زمینه اثرگذار نبوده.
نه.
اما میبینیم پادشاه کشورم خب با این مسئله موافقت میکنه و دم کودتا از کشور خارج میشه.
بله.
خیلی به نظرم صحنه تراژیکیه در تاریخ ایران این مسئله. بله. شما اینو چطور تحلیل میکنید؟
ببینید کتابی وجود داره به نامش شیر و عقاب، نوشته جیمز بیل.
بله.
جیمز بیل آمریکاییه.
بله بله.
مرحوم یا اسمش یادم رفت این کتاب ترجمه کرده و بعد اونجا میگه امریکا به ایران نیزه ای زد یا دشنه ای زد.
درسته.
که 25 سال ازش همینجوری خون میشه
در کودتا.
بله
بله بله.
جلوی دموکراسی ایران رو گرفت.
بله.
جلوی پیشرفت ایران رو گرفت.
بله.
یه دولت ملی رو ساقط کرد.
بله.
شگفتانه تاریخ ایران اینه.
درسته.
شگفتانه تاریخ ایران اینه، شما یه عده مصدق اسمش میاد گریه میکنن.
بله.
در همون حال طرفدار آمریکا و انگلیس هن.
و این هم نمیگن که خود شاه کاملا چراغ سبز نشون داد که این دولت
بدتر از اون طرفدار پهلوی هن.
درست.
آقا شما چجوری مصدق اسمش میاد اش میریزی.
بله. بله.
ولی در همون حال میگی آمریکا، انگلیس و مثلا پهلوی. من معنی داره دیگه. خب ببینید مصدق دولت ملی مصدق، ما کاری نداریم، ما آسیب شناسی نکنیم.
بله بله.
دولت رو. خب ببینید دولت ملی مصدق ساختارمند داشت اقدامات ملی انجام میداد. بله. اقدامات ملی انجام بدی به ویژه در حوزه اقتصادی این به نفع قدرت‌های بزرگ نیست. اونا اون منابع رو میخوان کالای مصرفی به شما بدن. تعریف خاورمیانه اینه، یعنی شما تو اون دوره اگر کانال سوئز بشینی، کشتی‌هایی که میرن که دارن میان نفت میارن، ببخشید کالا میارن، میخوان برن نفت میبرن. اون دوره
جالبه، الان هم آمریکا حمله میکنه بر کشور، میگه من نفتشو میخوام.
آره من نفتشو.
ایران همین میگه من نفتشو میخوام.
قبلا هم این سیاست
1405 هم همینه،
قبلا هم اون سیاست بود، حالا رو شده.
بله
قبلا در قالب حقوق بشری، در قالب دموکراسی، در قالب تسلیحات کشت جلوگیری و تسلیحات کشتار جمعی کارو میکردن. بله. حالا این آقا عیان کرده. درست. به تروریست هم کمک میکرده امریکا. بله. به نفعش بوده.
بله.
توجه میکنید.
بله.
به عمق استراتژیک فکر میکرده.
درست.
در نتیجه ما اونجا اون جیمز بیل که کتابش به هر حال در ایران چاپ شده، ما اینها موقعی که اومدن دو داخل ایران تو اون دوره اشغال و پس از اون، شاید من در کتابها و اسناد میخوندم باورم نمیشد خدا وکیلی، ولی در
بذار
این که مردم نداشتن بخورن، ما صف کیلومتری وایساده بودیم. من یکیشون تو وزارت خارجه اونجا ویرایشگر بود، اومد پیش من و بعد میگفت آقا من شاگرد مغازه بودم
تو مقطع،
تو مقطع
همون ملی شد
با... تو نه قبل از اون، قبل از اون تو اشغال.
بلد.
یعنی 1320 تا 25 من اومدم، من شاگرد مغازه بودم، اومدم اونجا ارباب یعنی صاحب مغازه منو میفرستاد که من صف نون وایستم تا زور بتونم نون بگیرم. من. نونا با خواب باورم نمیشد. این من. با خاک اره آرد درجه 3 با خاک اره و با ماسه قاطی بود و به خورد مردم میدادن.
آی دکتر یک نکته من میخوام بپرسم، یه موضوع اقتصادی میخوام بپرسم ازتون، اینه که ما قبل از کودتا به واسطه ملی شدن صنعت نفت، آمریکا و انگلستان از یک سری مواهبی که خودشون فکر میکردن مال خودشونه از بحث نفت ایران محروم شده بودن.
انحصار نفت از بین رفته بود دیگه. دقیقا. دولت ملی شده.
دقیقاً. با کودتایی که انجام شد چه چیزهایی به اینا برگشت؟
یک کنسرسیوم.
بله.
یعنی کل نفت ایران 100% برگشت.
بله.
قرارداد 25 ساله.
او.
25 سال قرارداد بستن. که چهل
اسمش هم بودشن کنسرسیوم،
کنسرسیوم نفتی، چهل چهارده و شیش اونه که توضیح دادم، 40% امریکا، 40% انگلیس، 14% فرانسه، رویال داچل، 6% فرانسه. یعنی 100% نفت ایران رو می بردن، درصدی به ایران
نمی دادن.
درصدی به ایران می دادن
ولی اندک،
درصدی به ایران میدادن از اون سودی که تعریف میکردن. قبل از اون فقط در اختیار انگلیس بود. نکته دومی که وجود داشت، دولت ملی یا سرمایه ملی، تولید ملی، یعنی اینکه شما به پتانسیل های داخلی خودت وابسته ای.
درسته.
تولید ملی یعنی اینکه اشتغالت بیشتر میشه، یعنی اینکه کالای که تولید میکنید داخل ایران بیشتر میشه، نفت تو فناوری میکنید، به چیزهای مختلف میفروشید. ولی موقعی که نفت خام فروشی، درسته درصدی به شما تعلق میگیره، ولی تو ساختار اقتصادی مملکت نفع کلی برای یه ده، بله یه ده حاکمان داره، ولی نفع کلی به حالت نداره. بازار ایران در همون مقطعی که مصدق سر کار بود، در همون دوره ما تولیدات ملی داشتیم.
بله.
در همون دوره ما نفت سفید صادر کردیم به ژاپن.
از هم مهمتر آیتون، این شاهد این چهل چهل شونزده چنین چیزی نبودیم دیگه، یعنی از
چهارده شیش نبودیم، نه خیلی نبودیم،
نبودیم. چیزی که مصدق بهش اندیشیده بود در بحث ملی شدن صرف، چنین چیز رو نمیخواستیم،
نه خیلی نمیخواستیم.
بله.
بعد میخواستن کودتا هم بکنن، همین روش امروزی رو به کار بردن، سلبریتی ها.
بله.
سلبریتی ها کیان؟ زورخونه ای ها. زورخونه ها کیه؟ شعبان بیمخ،
شعبان استخوان. بله.
خب حالا این اینستاگرام نداشتن.
درست.
خب بعد من یادم بکنم از آقای کرمی نوری، فرزندانش هم شاید صدای منو بشنون، چون ایشون زورخونه‌ای بود که در تقابل با شعبان بیمخ بود.
بله.
شعبان بیمخ هم از ذره هیکل و وزن و اینا برای خودش کسی بود، این پشتش به زمین خورده بود توسط این کرمی نوری.
خیلی آدم داشتی همیشه.
زنان خیابانی.
بله.
اون خوانندگان، هنرمندان، اینها رو همه رو بسیج کردن، همه رو بسیج کردن، فرستادن تو خیابون. بعد رفتار حداکثری داشتن. رفتار حداکثری یعنی چی؟ یعنی اشتباه مهلک دولت مصدق.
بله،
شما کسی که کودتا کرده یه دوره وزیر کشور مصدقه. مصدق چون شاهزاده بود خیلی خوشبین بود.
درست،
خیلی خوشبین.
بله،
این آقا وزیر کشور مصدق یه دوره بوده.
بله،
یه 25 مردادی داریم، یه 28 مرداد داریم.
بله، یه بار شکست میخوره،
یه بار شکست میخوره. اینا فلنگو میخوان ببرن ببندن، همه رفتن فرودگاه، فرودگاه مهرآباد، میخوان جیم چن، میبینن نه هیچ عکس العملی از جانب دولت نیست.
بله،
دوباره برمیگردن. سه روز بعد کودتا میشه، دستگیری آقای سرنگ نصیری که بعداً ارتش بود نصیری، بعدی رئیس ساواک میشه 13 سال، چون شاه رامسر بود به همراه ثریا. کتاب ثریا بختیاری هم متخاطراتش آره بخونه خیلی خوبه. آره، ثریا بختیاری خاطراتی داره، این خاطراتش به گمان من جالبه. رامسرش خیلی جلب توجه میکنه که شاه حکم داده که آقا شما برو فلان. سرنگ نصیری دستگیر شده، بعد فلفور با یه هواپیمای دو موتوره مسافرت میکنن به عراق، و بعد از اون اتفاقاتی که به دنبال اون میفته، اشرف که قبلا خارج شده بود، ملکه مادر اون اختاپوس تاج الملوک خارج شده بود، در نتیجه فضای داخلی ایران مهیا شده بود برای یک اقدام ملی در جهت توسعه دموکراسی، توسعه اقتصادی و خیلی چیزهای به دنبال این. ولی اونا
وقتی ملت بتونه ملی شدن، نفت رو به ثمر برسونه و هجی کنه برای خودش، قطعا ایستادگی
موقعی که بتونه تولید بکنه.
بله،
پس شما کالا چی میشه؟
بله،
اینا میگن آقا ما مناوته به ما بده، ما بهت کالا میدیم.
آیتور میدین جالب چیه؟ جالب اینجاست که الان تاریخ رو اینجوری روایت میکنن. به قول شما تو شبکه‌های اجتماعی هم یه حالا موضوع رو مطرح کردید جالبه، اینی که میگم بله، یعنی اصلا کسی این بخش رو نمیبینه که مثلا حکومت وقت پهلوی حاضر شد که ملی شدن صنعت نفت که حاصل سالها مبارزه بود و به هر حال این همه ملت براش تلاش کردن، هزینه کردن، از دست بره، دوباره اون شرایط چهل چهلی که شما گفتین برگرده، به صرف این که دوباره به قدرت برگرده. بعد الان اینجوری باید میکنم بله، مصدق مثلا ملی نه مردمی نبود، پهلوی مردم بود که چنین چیکاری کرد و چنین قدرت. یعنی میخوام بگم تاریخ و وارونه روایت کردن خیلی توی این مقطع تلخه، اونم برای نسل جدید.
ببین، کسی که مطالعه اهل مطالعه از هیچ موقع نمیتونه از پهلوی در مقابل مصدق دفاع بکنه. ضمن اینکه این نکته رو من عرض بکنم، ببینید ما واردات محصولات ما پس از کودتای 28 مرداد به قبل از بعد از اشغال رو شما مقایسه کنید.
آه، خیلی مهمه.
ببین شما، من مرحوم ایرج زوغی فوت کردن 58 سالگی، خیلی زود فوت کردن. ایشون دو تا کتاب داره، یک کتابی داره به نام ایران در جنگ جهانی اول، دو کتاب داره ایران در جنگ جهانی دوم. ایشون سال 78 که ما وزارت خارجه یه اتاقی با هم چیز کار میکردیم، یه تلنگری به ذهن من زد، خدا رحمتش کنه، به من گفتش که ببین، واردات محصولات رو شما از گمرکات بخوای بگیری، مثلا دارم میگم، یکی پس از کودتای 28 مرداد، دوم پس از اصلاحات ارضی. ببین چقدر محصولات بیشتر شده، چقدر از امریکا اومده
بعد از 28 مرداد،
بعد از 28 مرداد، بعد از اصلاحات ارضی.
یعنی کودتا جدا از بحث نفت، عواید اقتصادی دیگر هم برای آمریکا
شما داشت. اصلا نفت رو میبرن، پولشو برای تبدیل میکنن به کالا.
بله،
مگه عراق امروزی چیکار میکنه؟
درسته.
آقا عراق امروزی چیکار میکنه؟ عراق امروزی پولش نفتشو میفروشه، پولشو اونجا دفاع میکنه، اونا به اینا میگن چی بخر چند بخر.
درسته،
همینه دیگه، غیر از این که نیست. سبعبود فضل الله زاهدی، ظاهرا شما
نه که میخواین یه فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم بحث رو با آقای دکتر ادامه بدیم. خیلی بحث خوبی شد. آقای دکتر احمدی دارن از زوایای مختلف بحث نگاه میکنن، هم اقتصادی شما گفتیم، هم مرتبطش کردیم به سیاست‌های استعماری آمریکا از اون موقع تا الان که اشاره کردن. الان برای نفت میاد به سمت ونزوئلا ایران، اون موقع هم برای نفت و عواید اقتصادیش میگم،
امروزم برای کالا میاد.
دقیقاً،
شما نباید کالا بسازی که کالای اون فروش نره. شما تعریف خاورمیانه نفتی اینه، نفتشو بده کالا رو از ما بخره.
بله.
تعریف چه کالایی بخره، چه قیمتی بخره، ما تعریف میکنیم. این امریکاست،
خیلی مهمه،
این اون دوران بوده، امروز هم هست.
بله، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم گفتگو رو با آقای دکتر احمدی پیرامون کودتای 28 مرداد، عللش و زمینه هاش ادامه خواهیم داد.
حادثه، حادثه تاریخی وقتی حامل درس است، گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت. حادثه از این قرار بود که دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها به کمک افرادی که بودند، مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران، توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و اون تکیه به آمریکا بود. در مقابل دشمنی انگلیس ها فکر کرد باید یک پشتیبانی در عرصه بین المللی داشته باشد. این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود، با آمریکایی ها اعتماد کرد، امید او به آمریکایی ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند. یک مأمور آمریکایی با نام و نشان مشخص که کاملا مضبوط و میشناسیم، ما میدونیم اسمش هم تو تاریخ هست، بلند شد آمد اینجا، آمریکایی بود، رفت در سفارت انگلیس، در اونجا مستقر شد، یا در سفارت یک کشور غربی، شاید هم کانادا، مستقر شد و پولی را که آورده بود تقسیم کرد، افرادی رو با خودش همراه کرد، عناصر و عوامل داخلی خائن هم وجود داشتند. کودتای 28 مرداد را راه انداخت و همه زحماتی را که ملت ایران در ظرف 2-3 سال دوران ملی شدن صنعت نفت کشیده بودند بر باد داد. مصدق را هم گرفتن، بردن زندانی کردن و محمد رضای پهلوی را که فرار کرده بود از ایران برگردوندن، به سلطنت نشوندن و از سال 32 تا سال 57، 25 سال این ملت زیر یوغ حکومت تحمیلی و وابسته پهلوی به انواع خفتها، انواع فشارها، انواع سختیها مبتلا شد. آمریکایی‌ها کردند.
شما همچنان همراهید با برنامه زنده ایران ما از رادیو ایران و ما داریم بررسی میکنیم علل وقوع و شکل‌گیری کودتای 28 مرداد، همراه با آقای دکتر احمدی، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه. آقای دکتر احمدی، اگر نگاهی داشته باشیم به خب خود تاریخ، تاریخ یه بخشش اینه که میگن تکرار میشه، یعنی ما گاهی وقتا میبینیم که انگیزه ها در شکل‌گیری وقایع تاریخی همچنان مشابه هستش، کمایی که اگر نگاه کنیم به توییت‌های اخیر دونالد ترامپ و حتی رؤسای جمهوری قبلی آمریکا، این منافع اقتصادی، اندیشیدن به منافع اقتصادی، حالا ترامپ دیگه اومد شعارش رو اوریان مطرح کرد، امریکن فرست یا اول آمریکا، خب شعارشه که دیگه اوریان و مشخص اون که اول آمریکا مهمه، منافع اقتصادی آمریکا در هر اتفاقی مهمه. چقدر میتوان شباهت پیدا کرد بین رفتارهای سلطه‌جویان آمریکا در 28 مرداد دخالت کرد و رفتارهای اخیرش؟
ببینید، اون دوره بحث آمریکا لیبرال دموکراسی غربیه.
بله،
لیبرال دموکراسی غربی با نئولیبرال تفاوت داره. شما حالا سیستم حاکمیه، منافع اقتصادی در اولویته.
بله.
اما یه تفاوتی کرده.
درسته.
تفاوت اون دوره این است که منافع امپریالیستی آمریکا تامین میشه. تفاوت امروز اینه که نئولیبرال منافع اشخاصی که گلمن ساکس،
بله،
شما در طبقه سیوم نیویورک که اینا نشستن و اینها هر جا که اقتصاد، ببین، به جای تولید هر جا دلالی، سفته بازی، اوراق قرضه و امثال هم هست، این نئولیبرال ورود داره.
درسته.
و ازش منافع شخصی داره. شما اون دوره‌ای که ما در جنگ تحمیلی با بعثی ها بودیم، این نئولیبرال شکل گرفت.
بله.
و با دوره ریگان و تاچر این شکل گرفته.
درست.
این نئولیبرال در سیستم ایرانی ورود کرده.
بله.
ما در داخل ایران توجیه کننده لیبرالیسم غربی یک عده‌ای هستن غرب زدن. غرب زده از تعریف من کسایی هستن که بدون مطالعه عشق به غرب دارن.
درست.
یک کسایی هستن که غرب باورن.
بله.
من یه مثالی بزنم عیبی نداره از شما. من داشتم در قبل از حمله آمریکا به عراق و افغانستان، من اون موقع داشتم دکترا میخوندم.
بله.
استاد من که نامی نمیخوام ببرم میفرمودن که من به شما قول میدم اگر این آمریکا اومد تو افغانستان، این افغانستان آنچنان آباد نکرد که ایرانی ها تو ویزا بگیرن، صف وایستن ویزا بگیرن برن افغانستان، شما توف بباش تو صورت من. اینا سر کلاس گفت.
بله.
و نکته دومی هم حالا فرانسه زندگی میکنه، نکته دوم اضافه کرد، دنیا همینه، ما باید اجازه بدیم آمریکا بیاد بر ما مسلط شه، اجازه بده ما یک مسواک برند، من اصلا جم کلماتش هم نمیخوام تغییر بدم، اجازه بدیم، اولین بار دارم در یه جایی میگم،
بله،
اجازه بده ما یک مسواک برندی تولید بکنیم در دنیا بفروشیم با اون زندگی بکنیم. حالا من سوالم اینه، این امریکا اومد افغانستان و عراق که با اندیشه دموکراسی
هم افغانستان هم عراق
اومد، این به دنبال انرژی اومده بود، قرار بود 18 تریلیون دلار سود ببره، 18 تریلیون دلار ضرر کرد، حالا این افغانستان و عراق آباد شد.
ها.
گیرم که حرف شما جناب علی که استاد من هستید درست، در مثلا مردم همه حرف شما رو گوش میکردن. بله. چون خواستار این بودی آمریکا بیاد بر ایران مسلط بشه.
بله.
چقدر باید تجربه کنیم که دوباره خواستار این بشیم. این نئولیبرال به امریکا رحم نکرد در درست. بحران مالی 2008 از دولت امریکا خوردن، از مردم امریکا خوردن. بلد. از بیمه خوردن، از همه خوردن. خب بعد این شما به وسیله این کسایی که به امریکا رحم نمی کنن و امریکایی هستن میخوای تو داخل ایران به نفع امریکا، به نفع ایرانیان و ملت ایران توسعه ایجاد کنی.
با توجه به تجربه افغان و افغانستان و عراق هم پیش چشممون،
میخوای به وسیله اینا میخوای تو داخل ایران دموکراسی برقرار کنی، میخوای تو داخل ایران ملت ایران وضعیتش بهبود پیدا کنه. بابا اون که رسما و علنا گفته که مادره رو میدوزه، غرب باورها میگن ایرادی نداره. بعد شما یک ماه حقوق در ونزوئلا به نام 10 لیتر بنزینه، اینقدر تورم آمریکا بیشتر شده. خب این کشورهایی که وابسته به آمریکا بودن، مگه مصر برای آمریکا مشکل ایجاد میکنه؟ مگر بعضی از این کشورها برای آمریکا دردسر ایجاد میکنن؟ چه اتفاقی برایشون افتاده؟ حالا تو داغیه ادهی در من نمیخوام نام ببرم، در دوره که لیبرال بودن تو داخل ایران یه تعلق خاطرهای وطنی داشتن، امروز اینها در ایران تعلق خاطرهای وطنی هم ندارن. نئولیبرال ها پولاشون اونوره، بچه هاشون اونورن، گرین کارتشون برقراره، میخوان خراب نشه.
درست.
میخوان این سر جاش باشه. در نتیجه به خاطر همینه که آمریکا حمله میکنه، در نهایت توحش حمله میکنه، اینا سکوت میکنن. شما حق دارید.
یه دقیقه و نیم اگر فرصت بریم به سمت جنبندی هم خیلی اتفاق میفته. من خیلی بیشتر دوست دارم صحبت کنم، فرصتتون
بده. من بگم وانم هیچ بحث غیر اقتصادی
درسته
در سیاست‌های امریکا و انگلیس وجود نداره، فقط فرقش اینه از دوره‌ای که لیبرال دموکراسی تبدیل شده به نئولیبرال، تفاوتش اینه که ضمن اینکه سودی برای امریکا میاره در دوره اخیر، سودی هم برای این آقایون میاره، حتما ترامپ، حتما داماد ترامپ.
بله.
حتما اون کسایی که دور و برش هستن، اینها به صورت حداکثری ازش سود میبرن. این فرقشون تو دوره لیبرال و نئولیبراله، که نئولیبرال یه بحث مفصلی داره که در داخل ایرانم به صورت من چنبره زده این نئولیبرال بر اقتصاد ایران. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه.
حالا به هر صورت فکر می‌کنم که جنبندهی مهمه تو این بود که آمریکا همیشه منافع اقتصادی خودش رو از کودتای 28 مرداد تا به امروز
نه اصلا از اون دوره‌ای که
بله.
اومده 1892 کانال پاناما از دست اسپانیا بله. گرفته، اصلا غیر از این نیست، هیچ دلیل غیر از این وجود نداره. حتما اقتصادیه، فقط تفاوت‌های اقتصادی این یک بار به خزانه آمریکا رفته، دوم حالا یه بخشی به خزانه میره، به جیب خود این امریکایی‌ها مثل این نئولیبرال‌هایی که حاکمن میره و با اون گلدمن ساکسی که بر دنیا حاکمیت.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر احمدی از اینکه امروز به صورت حضوری با ما همراه بودید. بحث بسیار خوبی بود، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشه، پاینده باشید انشاءالله.
ممنونم از آقای دکتر حسین احمدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه تاریخ و روابط بین‌الملل. به نکات خوبی هم اشاره کردن در بحث